بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که این توفیق نصیب ما هست که خدمت شما بزرگواران برسیم و بتونیم انشاءالله با خدمتگذاری مفیدی خودمون و شما بزرگواران رو در مسیر رسیدن به خداوند متعال با کیفیت و سرعت بیشتری همگام با هم پیش ببریم انشاءالله. ماه مبارک رمضان از نیمه گذشت، فرصتی بیشتر باقی نمونده چند روزی و این فرصت رو باید غنیمت بدونیم و آمادگی داشته باشیم برای شبهای قدر. از خداوند متعال بخواهیم که بهترین ها رو تو این ماه، آنچه را که ما نمیدانیم و متوجه نمیشیم، برای ما مقدر کنه انشاءالله. اما همه اینها تنها و تنها به اذن یک نفر اتفاق خواهد افتاد، کسی که امروز منتظر بودیم بیاید صدای زیبا و ملکوتیش رو بشنویم، اما دریغ از این که ما خوب نبودیم که اون نیامد. دست به دعا برداریم و برای سلامتی وجود نازنین امام زمانمون دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک
کل ولیک الحجة صلواتك على وعلى في هذه الساعة وفي وليا وقائدا دليلا حتى تسكنه أرضك وتمتأه
ان شاء الله جزو کسانی باشیم که زمین ساز ظهور حضرت باشیم و به دست ما دولت کریمه برقرار بشه ان شاء الله. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جای محمدی شاهرودی هستیم. حضرت سلام علیکم. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی طول عمر، توفیقات روز افزون، آرزوی قبولی طاعات و عبادات عزیزان و برخورداری از فیوضات و برکات بقیه این ماه. و که فرمودن که قلب ماه مبارک رمضان شب قدر، انشاءالله که شب قدر رو همگی درک کنیم و از برکاتش برخوردار بشیم، که لیلة القدر خیر من الف شهر، یک شب از 30,000 شب فضیلتش بیشتر انشالله که این شب رو درک بکنیم. شب قدر شبیست که انسان بتونه در همه عمرش قدر خودش رو، قدر زندگیش رو، قدر عمرش رو بدونه. حالا حقیقت شب قدر که حالا جنبه تکوینی داره، جنبه تشریعی داره، بحث دیگه ایست، اما مهم اینه که اون لحظه که انسان خودش رو پیدا میکنه و مقصدش رو پیدا میکنه، اون یه لحظه، یک شبه. شبم حالا کل شب نه، هرچند تنزل الملائکه تفرح فیها باذن ربهم من کل امر، اما همینقدر که انسان یک لحظه خودش رو پیدا کرد و مقصد رو پیدا کرد، اون وقتی مشکلی نداره از هزاران سال حرکت کردن، این یک ساعت، این یک دقیقه ارزش و فضیلتش بیشتره، که در روایت داریم تفکر ساعت افضل من عبادت سنه 70 سنه، یک ساعت اندیشیدن از یک سال یا 70 سال عبادت ارزشش بیشتره، یک ساعت در مسیر تعلیم و تعلم بودن از 1000 سال عبادت فضیلتش بیشتره. همش به خاطر اینه که انسان قدر خودش رو پیدا بکنه، اندازه و اون حد و اندازه خودش رو پیدا بکنه و قدر این عالمی که هست، این نشئه که هست رو بدونه و اون وقت در مسیر کمال شرکت کنه. این حقیقت شب قدر. البته حالا این که از میخونم گفتم بحث مفصل میخواد، حالا در حدی که یادآوری کرده باشیم که از فردا شروع بکنیم، و اگه فردا شب شب تقدیر باشه، 21 شب امضا باشه، شب ابرام باشه و 23 شب امضا، ما از اول درست حرکت کرده باشیم. اینکه فردا شب علاوه بر نماز هفت قل هو الله 100 بار استغفر الله ربی و اتوب الیه هم داره، معنیش اینه که فردا شب باید ظرف وجود پاک بشه، هم تولی هست هم تبری، هم استغفار هست هم اللهم الان قتل تعمیر رومین علیه السلام. وقتی که انسان ظرف وجودش رو پاک کرد، اون وقت میشه روز 21 شب 21 در اون مسیر تقدیر بهترین ها رو پیدا کنه و شب 23 هم همراه امام زمان علیه السلام مسیر رو ادامه بده، که از فردا شب باز شروع بشه انشاءالله.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم. خب سوال کردن که در عالم برزخ آیا امکانش هست ما شیعیان با معصومین دیدار داشته باشیم؟
بله، در عبادت داریم که یکی از نعمتها و لذتهای عالم برزخ زیارته، زیارت اون که انسان دوستش داره، انسان پدر مادرش دوست داره، فرزندانش دوست داره، خب اونجا زیارتش میکنه، دوستانش رو شون علاقه داره، اونجا زیارتش میکنه، کسانی که اهل بیت علیهم السلام رو دوست دارن، خب بله اونجا زیارتش میکنن. حدیث امام صادق علیه السلام که فرمودن ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یتزاورون فیها، یتزاورون فیها یعنی به زیارت هم میرن، به دیدبازدید هم میرن. دیدبازدید کیا میرن؟ کسی که اصلا علاقه باش ندارن، رابطی باش ندارن که به زیارتش نمیرن، به زیارت کسان میرن که با هم ارتباط داشتن و علاقه دارن، کسی که یک عمر آرزوی زیارت امام زمان علیه السلام رو داشته، خب اونجا نمیخواد که چهره ملکوتی امام زمان زیارت کنه. کسی که زیارت امام حسین علیه السلام براش آرزو بوده که قبر امام حسین زیارت کنه، حالا اونجا نمیخواد خود امام حسین زیارت کنه. طبعا دوست دارن، چون دوست دارن، بله این فرصت و این مجال براشون هست که اهل بیت علیهم السلام رو زیارت کنن.
بسیار خیلی ممنونم. سوال کردن که در یکی از سریال هایی که این شب ها پخش می شود، یک روح سرگردانی را میبینیم که به اراده یک خانم هر طور که بخواهد میآید و میرود. در ادامه این تصویرات نوشته شده که برخلاف مباحث خرافیگری است، اما خیلی از مباحثی که مطرح میشود مخالف آن چیزی است که شما میگویید. بالاخره کدام درست است؟
من چی گفتم؟
نسبت به این که شما تو این سریال، من اینطور دیدم که حالا یک روحی وجود داره که سرگردانه و وارد عالم برزخ نشده، میگه من هنوز توی چسبیدم به دنیا و زیر نویس این سریال هم هی می نویسه که این برخلاف مباحث خرافیگری است، در حالی که یه جورایی انگار یک خانوم فالگیری هست که به مثلا یه قدرت‌هایی داره که اراده می‌کند آن روح می‌آید و بعد یه سری مطالبی ازش می‌پرسه که
بله. من چند نکته رو از می‌خوام دوستان انتظار داشته باشن. من این سریال رو ندیدم و متأسفانه گاهی سریال که پخش میشه بعد جلسه نقد می‌ذارن وقت ما رو دعوت می‌کنن میگن بیاید این چیز رو نقد کنید، میگن خب اساس کار شما درست نیست، شما عالم برزخ رو نشناختید اون وقت براش سریال میسازید، براش از میپرسن برزخ چیه، کجاست، چجوریه، حیاتش چجوریست. خب نه نویسنده نه، خب وقت اینجوریست چطور شما وقت چرا حالا این از نقد بشه قبل از اینکه پخش بشه حداقل اون دیالوگ هایی که احتمال داره که خاصه بهش بشه رو به ما بگید، اون وقت ما میگیم این دیالوگ درست، این دیالوگ درست، مثل همین فیلمه، همین برنامه‌ای که الان پخش میشه. خب اینا ما غالبا دیالوگ‌هاشو خبر داشتیم، ندیدم قبل از اینکه پخش بشه، ولی به ما گفتن که مثلا چنین دیالوگ‌هایی هست، حالا بعضی توضیح دادیم بعضی گفتیم نه این درست نیست، همین زندگی پس از زندگی. متأسفانه بعد از اینکه سریال پخش شد و تموم شد سال‌ها گذشته اینجوری بود، دو سه بار اینجوری اتفاق افتاد، حالا یه بار تهران، یه بار قم، ما رو دعوت کردن برای نقد سریال که حالا کار گذاشته، گفتم این اینا غلط هاشون وقت چیکار میکنی شما، گفتن این برنامه رو پخش میکنیم، گفتم از کجا اون کسانی که برنامه دیدن این برنامه رو ببینن. حقیقتا من ندیدم برنامه رو و نمیتونم کارشناسی بکنم بگم اینجاهاش درست اینجاهاش درست نیست. برای این کلیات رو عرض میکنم، یک، اصل ارتباط با ارواح درسته، امکان ارتباط با ارواح وجود داره، دانشکده‌هایی در دنیا دایره به شکل علمی ها دارن این کار انجام میدن و کتابی من دیدم که با صدها، یعنی بیش از 700-800 نفر با ارواح مصاحبه شده که حالا بخشای شما تایید میکردیم، بخشایش رو پک میاریم نتونسته منتقل بکنه، اون حقیقت اون عالم رو نتونسته منتقل کنه. اصل ارتباط با ارواح رو ما قبول داریم. مطلب دوم این که بیش از 90%، شما بفرمایید 99% این کسانی که میگن ما روح رو احضار کردیم و نمیدونم چنین و چنان، اینها زکون باز کردن. خوشبینانه ترین صورتش که دیگه علمی ترین صورتش محسوب میشه اینه که افرادی از شیاطین جن که کارشون همینه که دیگران سر کار بذارن، دیگران رو گمراه بکنن، تو اون جمع حاضر میشن، اون چیزی که بهشون دستور میدن انجام میدن، خبرهای میدن، حتی خبرهای از آینده میدن، کارهای انجام میدن که اونا به حساب روح میذارن، در حالی که روحی در کار نیست. فرد از افراد جن، از شیاطین جنها، از جن کافر. این اون بیشترین صورتشه. بقیهش دیگه شعبده بازی و نمیدونم تره دستی و چیزی از این قبیله. بله در حد 1%، حالا بفرمایید 5% مثلا میشه قبول کرد که این مطلب وجود داره. مطلب بعد این که ما روحی به نام مطلبی به نام روح سرگردان معنا نداره. بله برخی از کسانی که میمیرن آنچنان به دنیا وابسته هستن، آنچنان از کنم که غرق در مادیتن که تا مدتها خیال میکنه هنوز تو دنیاست، مرده، دیدن که شنیدن که داشت داد میزد آی خیار، مدتها پیش مرده بوده، چون شغلش خیارفروشی بود، خیار میکرد تو عالم برزخ هم داشت کار میکنه، خیار میفروشه. چون اینها کاملا وابسته و این الگوها اینقدر شدیده که به این سادگی ها بریده نمیشه، اینها یک عرض کنم وابستگی به دنیا دارن، اما کسی که قبض روح شد دیگه از دنیا جدا شده، دیگه از این بدن جدا شده، این بدن تمام شده دیگه، این بدن میپوسه متلاشی میشه تمام میشه میره، که بگیم که در دنیاست نه خیر، رفت تو عالم برزخ، دیگه تابع احکام عالم برزخ شد، منتها اون علقه ها در نفسش آنچنان شکل گرفته که اونجا هم دنیا برای خودش می سازه، نفسش اونجا هم همین حقایق دنیا رو دوباره بازسازی می کنه. اینا رو فکر می کنن که خب این روح سرگردانه، چرا؟ نه چون نه تو دنیاست نه تو برزخه، نه اون دیگه رفت تو برزخ، منتها این علقه ها رو به سمت دنیا می کشونه، ولی اینکه بخواد بگن حالا فعلا شما اینجا سرگردان باش تا 100 سال دیگه ما اجازه میدیم بری وارد عالم برزخ بشی، ما دیگه عالم دیگه‌ای نداریم بگیم که یک دنیا با مشخصاتش، دو برزخ با مشخصاتش، سه وسط بین این دوتا، نه دنیاست نه برزخه. نه ببینید، یا اینکه هستی مادی طبیعی ناسوتی خاکی تغییرات زمانی داره، تغییرات مکانی داره، جرم داره که میشه دنیا، چه عالم طبیعت، عالم ناسوت تمام. یا اینکه نه، تغییرات زمانی و مکانی و اینها رو نداره، جرم نداره، ولی برخی از این خصوصیت ماده رو داره، مثل شکل و حجم و بو و مزه و چهره و صورت و چیزی از این قبیل. در چهرهش خوشحالی مشاهده میشه، غم و اندوه مشاهده میشه، که میشه عالم برزخ که بین دنیا و عالم جبروت. عالم برزخ همینه، عالم دیگری داریم که عالم جبروت باشه، اونجا دیگه نه زمان هست، نه مکان هست، نه صورت هست، نه این خصوصیت ماده اصلا نیست، چون عالم برزخ بین این دوتاست، بین عالم ماده هست که سراسر این چیزها وجود داره، محدودیت های تمام وجود داره، و عالم جبروت که اصلا محدودیتی وجود نداره، چون این وسطه بهش میان چی؟ برزخ، عالم برزخ یا عالم مثال. عالم سومی دیگه و عالم پنجمی نداریم، چون یا ناسوته یا ملکوته یا جبروته یا لاهوت تمام شد دیگه. بین ناسوت و ملکوت ما عالمی نداریم که بگیم که روح نه تعلق به عالم ناسوت داره نه تعلق به عالم ملکوت داره، وسط وسطی نداریم. بنابراین اینها به نظر ما علمی نیست، منطقی نیست، و از لحاظ حکمت هم اصلا قابل قبول نیست که بگیم که یه عالم دیگه وجود داره که نه دنیاست نه برزخه. نه در روایات ما این چه مطلبی داریم، نه در آیات، نه عقلی نمیپذیره. اینم یک نکته. نکته بعد این که اون بحث ارتباط با ارواح که کدام یک بحث علمی است، بحث کلاشون چیزها هم نیست، با متدهای علمی میشه این کار کرد. اصلا دانشکده ها در دنیا هست، حالا من دقیقا یادم نیست کنم در انگلستان یه دانشکده هست، بلکه یه دانشگاهی هست که دانشکده های چیز داره، بگم در مصر مثلا دانشکده باشه که کارشون همینه، از با روش علمی میخوام با روح ارتباط داشته باشن. عرض کردم چون من این فیلم ها رو ندیدم نمیتونم رو جزئیاتش نظر بدم که حالا این که مثلا تو این قسمت چیکار کردن قسمت چیکار کردن نمیتونم نظر بدم. من یه حالا مثلا اون حداقل اون گفتگوها دیالوگاشون رو ما میدادن که اینا چنین دیالوگهای وجود داشته میتونستیم قضاوت کنیم، اما نفهمیدم ما چی گفتیم که با این فیلم منافات داره. اگه
بحث روح سرگردان، چون تاکیدشون روح سرگردان بود که شما توضیح فرمودید
نه چیزی روح سرگردان ما نداریم. روح یا تعلق به این بدن ناسوتی داره که خب نمیگیم تو دنیاست، میگیم به این بدن به دنیا تعلق داره، یا از این بدن جدا شده که دیگه تعلقش از دنیا گسسته شده، یا تعلقش به عالم برزخ تمام.
بسیار خیلی ممنونم. دو تا تلفن داریم. احمد آقا از خرمشهر، سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
بفرمایید.
با عرض سلام خدمت استاد گرامی و مجری محترم.
علیکم السلام.
دو تا سوال داشتم. عرض کنم حضور شما که
صداتون خیلی ضعیفه.
از استاد گرامی، از استاد گرامی سوال داشتم که شب قدر از چه موقع شروع میشه و تا کی ادامه پیدا بکنه؟ منظور موقع زمانیشی میگم، مثلا بعد از اذان مغرب، مثلا تا اذان صبح، یا کمتره یا بیشتره. و ملاک درک شب قدر چیه؟ آیا بیدار موندن تمام شبه و انجام اعمال تمام اون اعمالی که فرمودن، یا نه کسی پیر مردی مثل من مثلا فرض کن یه دو ساعت از شب را بیدار بمونه، یه اعمال مختصری هم انجام بده، شب قدر را درک کرده؟ این یک سوال. سوال دوم من در خصوص قنوت وتر، قنوت وتره. البته ببخشید ممکنه سوال من احکامی باشه، ببخشید میخواستم بگم سوال بکنم که تقاضای رحمت و مغفرت برای 40 مؤمن فقط برای مؤمنه یا اسم بردن از مؤمنه هم اشکالی نداره و 40 نفر اگر شد 25 نفر یا شد 65 نفر اشکالی داره یا اشکالی نداره. خیلی ممنون، ببخشید.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. خب از قزوین هم تماس داریم. آقای جمشیدپور سلام علیکم. آقای جمشیدپور قطع کردن. خب شب قدر از چه زمانی شروع میشه، کی تمام میشه، ملاک در شب قدر چیه، اعمال و رفتار؟
شب از مغرب شروع میشه تا اذان صبح، از در شهر مقدس وقتی میگیم شب، شب از مغرب شروع میشه تا اذان صبح هم تمام میشه، به این فاصله میگن شب. معیار درک شب قدر یک حرف، اعمال شب قدر حرف دیگریست. یکی از اعمال شب قدر، یکی از مستحبات شب قدر، احیا نگه داشتنه. این مثل عرفیست، یا کسی مثلا یه ساعت خوابیده نمیگن ایشون شب رو زنده نگه دار، عرفا نمیگن زنده نگه نداشت، میگن دیشب تا صبح چی بوده؟ احیا نگه داشته، بیدار بوده. این عرفیه. اما یکی از اعمال شب قدر احیا نگه داشتنه. ده ها عمل داره، یکیش چیه؟
بیدار.
کسی بخواد این عمل انجام بده در اوقات باید بیدار باشه. این مثلا فقط نصف شب رو بخوابه، 4 ساعت هم بیدار باشه، 3 ساعت هم بیدار باشه، عرفاً نمیگنشون احیا نگه داشت، میگن 2-3 ساعت بیدار بود. همین قضیه عرفاً میگن شب رو زنده نگه داشت، این میشه احیا و این عمل انجام داده. تاکید میکنم این یه عمل انجام داده. عمل دیگر هست اون دور که نماز هفت قل هو الله که پیامبر فرمود که قسم خورد که از جاش بلند نمیشه کسی که نماز که هر نماز بعد از هم هفت بار قل هو الله، بعد از سلام هم 70 بار استغفر الله و اتوب الیه داره، فرمود کسی که این نماز بخونه از جاش بلند نمیشه مگر اینکه خودش پدر مادرش همه آمرزیده میشن. صدر کرد نماز داره، غسل داره و زیارت قاصد شهدا سلام الله علیه، اعمالی داره مثل قرآن سر گرفتن. اون اعمال هر کدوم جای خودش انجام، هر کدوم جای خودش کسی انجام داد، اون ویتامین رو به نفس خودش رسونده، اون غذای روحانی و معنوی رو به نفس خودش رسونده. حالا کسی توان نداره، همین که نیتشو داره، خدا همون نیت رو براش حساب میکنه. این اگر پیر مرد نبود، شب رو زنده نگه می‌داشت، سرکت نماز رو میخوند، چنین و چنان، خدا حساب میکنه براش. نیت المؤمن خیر من عمله. فرق میکنه اون که دیگه. حالا این که درک شب قدر به چیه؟ به این که انسان اون شب رو واقعا قدر بدونه، توجه داشته باشه که این شب که اشاره کردم قلب ماه مبارک رمضانه، و ماه مبارک رمضان الذی شرفته و فضلته علی الشهور، بر همه ماها فضیلت داده شده، شرافت پیدا کرده بر همه ماها. اینو انسان بفهمه، بعد فکر کنه که حالا من برای چی هستم، کجا میخوام برم. بهترین کار در شب قدر همینه که انسان معرفت افزایی بکنه، مقصد رو پیدا بکنه. راهنما رو که شب قدر محورش امام زمان علیه السلامه، این که تنزل الملائکه بر روح، سوال این کجا نازل میشن، ملائکه خانه کی میرن، پیش کی میرن، میزبانشون کیه. امام زمان علیه السلام محور شب قدره. انسان همراه امام زمان باشه، دست دست امام زمان داشته باشه، این در واقع تو شب قدره، چون محور شب قدر امام زمان علیه السلام است. این که الله همین دعایی که خونده شد اللهم کل ولی یک، شب قدر نازل شده، شأن نزول اصلی شب قدر شب 23مه. حالا در همه طول سال میشه خون، ولی اصل نزولش در شب 23م هست. این یعنی که محور امام زمان علیه السلام است. امام با امام زمان، انسان با امام زمان باشه، اون وقت این شب رو درک کرده. اگر به اون تناب اون عروت الوثقای ولایت چنگ بزنه، او قدر رو پیدا کرده و شب قدر رو پیدا کرده. که در واقع داریم که من عرف فاطمه سلام الله علیها فقط ادرک لیلت القدر، شاید معناش همین باشه که اگه انسان فاطمه رو شناخت و فرزندان فاطمه سلام الله علیه مجمعین رو شناخت، در واقع شب قدر رو درک کرد.
خیلی ممنونم. سوال دومشون در ارتباط با دعا کردن 40 مؤمن در نماز شب و نماز وتر هستش.
بله، اولا که عرض می‌کنم که منظور از مؤمن کسی نیست که پیشانش نوشته باشه مؤمن. همه دوروریاش ما مؤمنن. پدرتون، مادرتون، همسرتون، فرزندانتون، زندهشون، مردهشون همه مؤمنن. خیلی خودتون به زحمت نندازید یه لیستی برید از این اون، چون دیدم بعضیا یه لیست بلند بالایی رو می‌نویسن، مثلا کسانی که شاید هیچ نیازی به دعای ما ندارن. 200 سال پیش مثلا از دنیا رفته، حالا از علمای بزرگ و چیز، اون مثلا برادر خودش نیاز به دعا داره، پدر خودش نیاز به دعا داره، اون رفته سراغ مثلا یک شخصی که مال 500 سال پیشه. نه، همون دوروبری خودتون اینا همه مؤمنن. شما دنبال مؤمن نگردید. همین قضیه اهل بیت رو قبول دارن و محب اهل بیت هستن، اینها مؤمنن. ممکنه مشکلاتی رفتاری داشته باشن ولی باورشون درسته. خدا و پیغمبر و جانشینان پیغمبر رو هم قلبا باور دارن، هم زبانا هم اقرار میکنن، میشه مؤمن. مطلب این که گفتن 40 تا، شما بیشتر دعا کنید اشکال نداره. اگه مثلا 65 شد اتفاقی نیفتاده، کمتر اب نداره، چون اصل نماز شب مستحبه، قنوت نماز شب مستحب در مستحبه، 40 تا مؤمن دعا کردن مستحبه در مستحبه در مستحبه. بنابراین هیچ نگران نباشید، حالا تعداد کم و زیاد شد لطمه به جایی نمیخوره.
سپاسگزارم، ممنونم. آقای جمشیدپور سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. خوشحالی از مزاحمت من. خدمت شما عرض بشه، جلسه قبل من سوالی عرض کردم در مورد ایمان و اقتصادی بودن. حضرت آقای محمدی که من خیلی ارادت خدمتشون دارم فرمودن که بچه نه، دختر 9 ساله یا پیر مرد بی سواد چجوری میتونه اقتصاد کنه؟ من عرض میکنم این جواب رو فقط خواهش میکنم که من مهلت بدید، چون آقای مجری یه وقت بگن آقا تموم شدیه، مهلت به من بدید من عرض میکنم.
منم عرض میکنم انشاءالله کوتاه بفرمایید که ما تلفن ها
نه خب کوتاه نمیرسه، اگه مثلا 3 دقیقه به من وقت بدید من بیام.
حالا بفرمایید.
3 دقیقه من شروع میکنم، حالا هر جایی شما صلاح دیدید قطع
خواهش میکنم.
خدمت شما عرض میشه که نمیخواد که او اقتصاد کنه. کار مبلغ اینه که یک جرقه در مغز اون، در عقل اون بچه یا اون پیرمرد ایجاد کنه، او خودش دنبالش میره. اگر بچه 9 ساله عقل نداشت تکلیف برش بار نمیشد. اگر آدم بی سواد و پیرمرد عقل نداشت تکلیف برش بار نمیشد. من 2 تا مثال برای این میذارم، سریع هم میگم. در روایتی است که یک عربی بی سواد کوهی پابرهنه دنبال پیامبر میگشته در مدینه، میاد چادر پیامبر رو نشان میدن، میگن اونجاست محمد. او در حال رفتن کنار جاده درس قرآن میدادن، سلمان این آیه رسیده بود: فمن یعمل مثقال ذره خیر یره، فمن یعمل مثقال ذره شر یره. وقتی به این آیه میرسه اون پیرمرد میپرسه که این چیست؟ میگن این همون قرآنی است که از طرف خداوند بر محمد نازل شده. برمیگرده میره بدون اینکه بره سراغ پیامبر. از پیامبر بعدن میپرسن که یه همچی اتفاقی افتاد، پیرمردی اومد بی سواد از این عربی ها که تو بیابون زندگی میکنن، هیچ انسان هم کمتر میبینن. گفت او با همون آیه فقیر شد. بچه 9 ساله هم همینطور، در عقلی که بچه 9 ساله داره میشه ببریش لب آب، نمیخواد هدایت رو هدایتش کنه، هدایت با خداونده. میبری لب آب، لب رودخونه، دستش رو میذاره تو آب، بگی پاتم بذار، پاشو میذاره خنک، میگه این آب میدونی از کجا؟ میگه از اون کوه رو نشون میده، میگه این کوه رو خدا آفرید برف بیاد، تابستونها آب بشه، بیاد بشه رودخانه. این شیب رو خداوند آفرید، کوه رو خداوند آفرید که آب به ما برسه. اگر مسطح بود همونجا آب فرو میرن. پس وظیفه مبلغ اینه که در عقل انسانها جرقه ایجاد کنه که سوای ملموسات و محسوسات ما یک حقیقتی هست که اون خداست. بعد اون خودش دیگه میگه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. وقتی اون بچه رو جرقه زد تو عقلش که یک حقیقتی وجود داره، او دنبال اون حقیقت میره، خداوندم دستش رو میگیره هدایتش میکنه. با سلام، عرض دیگری نداشتم، ممنونم.
خیلی ممنونم از تماس. یه لحظه آقای جمشیدپور باشید پشت خط.
نه من سوالی ندارم، حرف شما خوب درسته، تاییدم حرف
ماست. متشکرم، خدا نگهدارش.
خدا نگهدارت. بله،
ما گفتیم که این مقدار بچه 9 ساله میتونه بفهمه، چون من گفتم بود که میشه که یک بچه 9 ساله بخواد همه دین ها، همه آیین ها، همه مرام ها، همه مکتب ها رو مطالعه بکنه، بعد از بین اینها پیش بهترینش انتخاب بکنه. این که نیست، همون که شون گفت، همین باید فقط بهش بگن که علیکم بدین الاجائز. اون خانم، اصلا خانم پیامبر پرسید که خدا رو چطور شناختی؟ دست از دسته چرخ برداشت، گفت یا رسول الله این چرخ کوچیک رو من نچرخونم، خودش نمیچرخه، میشه این عالم با این عظمت نچرخه. پیامبر فرمود خب این خودشناسی است. چون در واقع همون حرف ما رو گفت، من نفهمیدم اشکالشون به حرف ما کجا بود. در هر حال بله، اون مقداری که لازم هست رو یک بچه 9 ساله میتونه بفهم. اما این که فرمودن مبلغ، خب مبلغ رو من نمیدونم منظورشون چی هست. اگر مبلغ پدر و مادرند و علما هستن، که خب باز همون حرف ماست که گفتیم که غیر مستقیم هم میتونه حقیقت رو بفهمه، بجنه که باید خودش تنها همه جا رو بره، همین که علما رفتند و پیدا کردن یا پدر و مادرش رفتن و پیدا کردن، این هم میشه تحقیق. ما گفتیم تحقیق دو نوع هست، مستقیما خودش، این غالبا برای افراد قابل امکان نداره که بخواد یه بچه 9 ساله، نه یه انسان 40 ساله‌ای که رشتهش چیز دیگه هست، دکتر هم هست اما دکترای پزشکیه، این بخواد بره همه مکتب‌ها و همه آیین‌ها رو، همه از کلام جهان بینی‌ها رو مطالعه کنه و کدامش بهتره، خب براش امکان پذیر نیست. این یک راه که خودش بره تحقیق کنه، یا راه اینکه نه از تحقیق دیگران استفاده بکنه، وقتی اعتماد کرد به تحقیق اونها که این دروغ نمیگه، یقین کرد که این راهی که رفته درسته، این همیشه تحقیق و باز هم با عقل خودش اون راه رو انتخاب کرده. من اشکالی تو حرفایشون ندیدم و اگر هم ایرادی به حرفای بنده داشتم، من ایرادشون نفهمیدم.
بسیار، نه ایرادی نبود، همون بحث ایشون، شما فرموده بود که یا تحقیق یا مستقیم یا غیر مستقیم، ایشون ایرادشون شاید این بود که خب بچه 9 ساله که شما میگید اکتسابیه، لازم نیست بگید اکتسابیه، خودش میفهمه، ولی باز هم با
میشه اکتساب، بله اکتساب غیر مستقیم،
حتی مثالی هم خودشون زدن، مبلغ هم بالاخره اکتسابی میشه دید. بسیار خب، خیلی ممنونم، بریم تصاویر رو ببینیم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم، به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم، الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جست و نیست یارم، الهی و ربی به جست و کس ندارم، نظر کن به سویم به جست و نیست یارم، الهی الهی.
خیلی ممنونم از این که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید، در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی از شبکه ولایت. حاجی محمدی سوال کردن 916-81-42 که آیا امام زمان علیه السلام در ماه مبارک رمضان به معراج می روند؟
امام زمان به معراج و معنی معراج پیامبر نه، ولی به معنای معراج که از صلات و معراج المومن همش هر شب به معراج می روند، هر نمازی برای امام زمان معراجه، تک تک نمازهای امام زمان چیه؟
معراج.
اگه منظورتون شب قدر، امام به معراج نمی روند، فرشتگان بر امام نازل میشن. در شب قدر امام به آسمان ها نمیره، اهل آسمان ها نازل میشن به زمین، تنزل الملائکه بر روح، اونها از بالا نازل میشن و میان خدمت امام زمان علیه السلام و امام بالا نمیره که بخواد، امام زمان در شب قدر معراج داره، برعکسه، از کنم که فرشتگان میان پایین. ولی این که امام زمان کی معراج داره، در هر نماز امام زمان در معراجه. معراج به اون معنی هم که برای پیامبر بود، اون از کنم که خاص پیامبر بود، معراجی که سوره اسراء و سوره نجم ازش یاد کردن، اون معراج خاص پیامبر اعظم بود و غیر از پیامبر کسی از اون جنس معراج دیگه نداره. بله، ولی فکر کنم منظورشون همون شب قدر، منظورشون این که چطور اخبار آسمان میرسه، اهل آسمان میان به زمین، سوره قدر هم اینجوری میگه.
بسیار خیلی ممنون آقای محمدی، تشکر میکنم. خب من سوالای شما عزیزان به دست ما میرسه، من سوالا رو اینجا دریافت میکنم و سوالا رو میبینم. منتها خب ما چون قرارمون هست که دوستانی که از طریق تلفن با ما مرتبط میشن اولویت دارن، شرمنده میشیم گاهی اوقات پیامک های شما عزیزان اینجا پیش ما محفوظ هست و اگر تو این جلسه هم نپرسیدیم در برنامه بعدی خواهیم پرسید. دو تا تلفن داریم، یکی از تهران یکی از اصفهان. سرکار خانم الهی از تهران، سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشین، خیلی ممنون که فرصت رو به من دادین که سوالم بپرسم. سعی میکنم خیلی خلاصه که وقتتون رو نگیرم. یه خانومی که سالها مورد ظلم و آزار اذیت خانواده و همسر و اطرافیان خانواده همسرش بوده و بالاخره موجب میشه که خانوادهشون با وجود فرزند از هم پاشیده بشه و جدا بشن از هم و تو این فاصله خسارات زیاد عاطفی و مالی هم شامل حالشون میشه. ایشون به خاطر اون ناراحتی که دارن سر نمازشون یا مثلا افطار یا حالا هر موقعیتی که باشه از خدا میخوان که عذابشون رو ببینه، یعنی اون از رو عدالت خداوند که حتما اونها رو توبیخ میکنه عذابشون رو زیاد کنه و ایشون ببینه به چشمش تا یه مقدار مثلا آرامش بگیره. کلن حالا نفرین میکنه دیگه. میخواستم ببینم، ما نگران هستیم که این عمل آیا این رفتارشون شرعی هستش، یعنی کارشون از اون حدود شرع بیرون نیستش، کلن به چه صورت باید این نفرین انجام باشه که یه موقع خدایی نکرده خود این خانوم شامل مثلا عذاب الهی نشه. بسیار. چطور میشه نفرین کرد؟ یک نفرین شرعی به چه صورت هست؟ من سوالم این بود. خیلی ممنون.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. آقای خواجه از اصفهان، سلام علیکم.
با سلام و احترام. دو تا سوال داشتم. سوال اول من اینه که میخواستم ببینم که وقتی که روح از جسم جدا میشه و وارد عالم برزخ میشه به چه شکلی والد عالم برزخ میشه؟ آیا به شکل همون خودش یا نه به شکل مثلا حیوانی یا چیز دیگه؟ سوال دوم اینه که انسان در مقابل حق الله یا حق الناس یا حق النفس قبل از سن تکلیفش آیا تو عالم برزخ یا قیامت باید جواب بده یا نه؟ ممنون و متشکرم، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. نفرین یا دعا کردن برای دیدن عذابی که دیگران باید شامل حالشون بشه، ظلمی کردن به ما، کار درستی است؟ میشه انجام داد؟
در مجموع بهتر اینه که انسان نفرین نکنه، بهتر اینه که انسان ببخشه. البته خداوند حقشو خواهد گرفت، یعنی شما چه بخواهی چه نخواهی در قیامت خداوند مؤاخذه میکنه، مگر اینکه واقعا 100% شما راضی باشید. اما اگه اون طرف رضایت حاصل نکرده باشه، حقش در قیامت گرفته خواهد شد. اونم چه گرفتنی، خیلی سخت‌تر از دنیا، اصلا قابل مقایسه با دنیا نیست. ما در مجموع بهتره که انسان نفرین نکنه، بهتر اینه که ببخشه، بهتر اینه که از خودم که به خدا واگذار بکنه. دوم این که نفرین اگر به جا باشه عیب نداره، یه طرف استحقاق نفرین رو داشته باشه. در واقع اینجوری داریم، وقتی که انسان نفرین میکنه شبیه یک پرنده به پرواز در میاد،
نفرین
میره سراغ اون کسی که نفرینش کرده. اگه اون طرف استحقاق داشت، خب همونجا فرود میاد. اگه اون طرف استحقاق نفرین رو نداشت، برمیگرد رو سر خود اون کسی که نفرین کرده. یعنی نفرین در واقع این چیزایی که میندازن برمیگرده به سمت خودشون، چی اسمش؟
یویو میگن، درست میگم دوستان؟
بله، یه چیزایی که پرت میکنن برمیگرده. شبیه اینجوریست که وقتی پرت میکنم برمیگرده به سمت، وقتی نفرین میکنه انسان برمیگرده، اگر مستحق نباشه برمیگرده به خودش. مطلب بعد این که اگر طرف مؤمن هست، پیرو و اهل بیت علیهم السلام هست، خوبه که نفرینشون نکنه. بعضی از فقها گفتن اگر در حال نماز شما مؤمنی رو که مستحق نیست نفرین کنی، حتی نمازتون باطله. تا این حد بعضی ها گفتن که حتی مقدور نفرین کمتر باشه بهتر، اما کسی مستحق اشکال نداره، استحقاق نفرین داره و نفرینش بکنه. منتها این نفرین مثلا باعث میشه که دل اون خنک بشه، نه اینجوری نیست. اگر به خدا واگذار کنه آرامشش خیلی بیشتر از اینه که بخواد خودش با نفرین جبران کنه. ببین خدا تو به خدا واگذار کنه، همون یاد خدا آرامش میکنه، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. بنابراین اگر نفرین به این شکلی من عرض کردم باشه اشکال نداره که اون طرف استحقاق داشته باشه، اصلا که مؤمن هم نباشه. خب ما تو دعاهامون تو عرض کنم که مثلا شما تو دعای سمات یا توی دعای مثلا زیارت عاشورا، دعای القمه، چه نفرین های قلاز و شدادی اونجا وجود داره، اصل نفرین اشکال نداره. اما حتی المقدور انسان نفرین نکنه بهتر از این که نفرین بکنه، مخصوصا اگر طرف استحقاق نداشته باشه.
بسیار عالی. انسان به چه شکلی به عالم برزخ ورود پیدا میکنه؟
که فرمودن روح انسان به چه شکلی، که روح شکل نداره، شکل روح مجرده، موجود مجرد، طول و عرض و ارتفاع و نمیدونم شکل و حجم این چیزا نداره، این مال موجود مادیه یا حداقل موجود برزخی. پس خود روح انسان هیچ شکلی نداره، که با چه شکلی، شکل انسان، شکل حیوان، هیچ. شکل بردار نیست، زمان بردار نیست، مکان بردار نیست، چون مجرد روح. اما اون بدنی که انسان در برزخ باش فعال میشه اون شکل داره، دقیقا شکل همین بدن دنیا میشه، طوری که در برزخ همه همدیگه رو با همون بدنی که در دنیا داشتن میشناسن، با این تفاوت که اون بدن نیست، این بدن نیست که بخواد پیر بشه، ناقص بشه. مثلا فرض کن اینجا اگه نابینا بود اونجا بخواد نابینا باشه، اینجا اگه فلج بود اونجا بخواد فلج باشه، نه، بدن سالمه ولی همین بدنه، طوری که همدیگه رو اونجا میشناسن. پس روح با بدن دیگری فعال میشه، تعلق پیدا میکنه، به بدن دیگری تعلق پیدا میکنه که بهش میگن بدن مثالی یا قالب برزخی، چون شبیه همین بدن هست بهش میگن بدن مثالی. و اون صادف هم بودن که پرسیدن که روح به چه چیزی تعلق میگیره، فرمود فی قالب که قالبه، در یه قالبی شبیه همین قالب مثالیش، همین قالب دنیاویش، با اون بدن به زندگی خودش انسان در برزخ ادامه میده. اون بدن از کنم این همین بدنه، اگه اینجا مرد بود اونجا هم مرده، اگه اینجا مثلا فرض کنید که قد بلند بود اونجا هم قد بلند، همین چهرهش اینجا داشته.
بسیار خیلی ممنونم. قبل از تکلیف، ببخشید، قبل از تکلیف حق الناس و حق الله به چه شکل خواهد؟
قبل از تکلیف ما حق اللهی نداریم، چون که نماز، روزه، حج، زکات اینا هم بعد از تکلیفه. بنابراین قبل از تکلیف حق اللهی به گردن انسان نمیاد، حق الناس میاد. حق الناس به گردن انسان اومد در زمان طفولیتش، قبل از بلوغش ولیش مکلفه که اون حق رو ادا بکنه. مثلا بچه رفته شیشه مردم رو شکسته، بر ولیش واجبه که حق اون صاحب شیشه رو ادا بکنه. اگر این اتفاق نیفتاد، بچه نگفت به مثلا اون ولی که من چنین کار کردم که حق جبران بشه، بعد از بلوغ گردن خودشه، تا آخر عمرش برش واجبه کن حقی که در کودکی، اون حق الناس که در کودکی ضایع کرده رو باید حتما ادا بکنه، و اگر ادا نکنه اون وقت در آخرت مؤاخذه خواهد شد، عیناً مثل این که بعد از بلوغ این کارو کرده. قبل از بلوغ گناه نکرده. داشته باشید اگر بزرگ بود، یه مرد 20 سال میزد شیشه مردم رو میشکست، هم گناه کرده هم حقی به گردنش اومده. اما بچه که زد این شیشه رو شکسته گناه نکرده، تو نامه عملش گناه نوشته نشده، اما حق به گردنش اومده. حالا در طفولیت باید ولیش حق رو ادا بکنه، بعد از بلوغ به خودش، به گردن خودشه که اون حق رو حتما ادا بکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنون جای محمدی. سوال کردن که بله، خدا را چطور صدا بزنیم که کفر نباشد؟
به هر شکلی شما بگید یا الله، اللهم، یا رب، همه اینها خود خودشون هم گفتن.
شاید منظورشون این باشه که مثلا خدا رو بخوایم صدا بزنیم، شاید گاهی وقت ما انسان‌ها تصویر سازی میکنیم، بعد اون تصویر رو میگیم صدا میزنیم یا الله، چیکار کنیم اتفاق نیفته؟
نه، شما اون چیزی خود خدا، خودشو معرفی کرده، اعرف الله بالله، خدا رو با خود خدا بشناسید. خداوند در قرآن، در روایات، در دعاها خودشو معرفی کرده. 136 اسم و صفت از خدا در قرآن اومده، با همون اسما و صفات خدا رو بخوانید. لله الاسماء الحسنا، خدا هم داره اسماء الحسنا است، 99 تا اسم داره خدا. فرمودن که هر کس خدا رو با 99 اسم بخوند حاجتش برآورده میشه. لله الاسماء الحسنا فدعوه بها، شما با این اسماء الحسنا خدا رو بخونید. اینا تو روایت ما هست، هم تو روایت ما هست، هم تو روایت اهل سنت، هر دو فرقه این اسماء الحسنا رو نقل کردن، گرچه تفاوت مختصری بین اون اسمایی که ما داریم و اسمایی که اونا دارن هست، ولی به هر حال این اسماء الحسنا هست. شما با دعای جوشن کبیر خدا رو با 1001 اسم میخونی، با 1001 صفت میخونی، از هر بندی 10 تا هست، یکم اضافه میشه 1001، با 1001 اسم و صفت خدا رو میخونید. اینجا اینا هست. شما با در دعای یستشیر با 100 ده ها اسم خدا رو میخونید، در دعای مشلول همینطور، در بقیه دعاها، در دعای کمیل و دعاهای دیگه که داریم، اینها اسماء و صفات خداست. با چه اسمی خدا رو بخونیم، چطور بخونیم، اونجوری خودشون گفتن، چون خدا گفته. نداشته باشید یه بحثی است، اب ندارم حالا این بحث مطرح بکنم، تحت عنوان این که آیا اسماء و صفات خداوند توقیفی هست یا نیست. دو تا نظر وجود داره. بعضی از بزرگان ما زنده هم هستن، از علمای بزرگ ما، معتقدن که اسماء و صفات خدا توقیفی نیست. بنده معتقدم توقیفی هست، هم دلیل عقلی ما داریم، هم دلیل نقلی داریم. از جمله دلیل نقلی که ما داریم آیه قرآن هست که سبحان ربک رب العزت عما یصفون، خداوند منزه از آن است که مردم بتونن چیکارش کنن،
وصفش
الا عباد الله المخلصی، مگر بندگان مخلص که معصومین باشن. بنابراین ما چون قائل به توقیف بودن خدا، اسم و صفات خدا هستیم، میگیم فقط با اسمها و صفاتی خدا رو بخوانید که مجوز شرعی داره، در قرآن و روایات اومده. میخوام بیشتر توضیح بدم، نه بفهمید. مثلا در قرآن ما داریم که انتم تزرعون هم نحن زارعون، شمایید که افرایتم ما تحرسون، انتم تزرعون هم نحن زارعون، این کشت زرعی که انجام میدید شما زارع اون کشت زرع هستید یا ماییم؟ آیا میشه گفت که الله زارعون؟ مثلا میگیم یا زار زرع ما رو مثلا برکت بده، ما میگیم نه، بنده میگم نه. چرا؟ چون اسم زار برای خدا در آیات و روایات نیومده، این معنا تو قرآن اومده ولی با اسم زار خداوند معرفی نشد. مثلا در قرآن داریم که علم الادم الاسما کلها ثم عرضهم علی الملائکه، الرحمن علم القرآن، یا اینکه اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. میتونیم بگیم الله معلمان، اونایی که میگن توقیفی نیست میگن آره، چون صفت کمال هست، معناش هم تو قرآن اومده، پس میشه این اسم رو به خدا نسبت داد. بنده میگم نه، نمیشه، چون چنین اسمی در مجامع روایی ما و در لسان دین ما نیومده، چون ما اسماء و صفات توقیفی میدونیم، میگیم نه. بنابراین راه احتیاط همون عرض بنده هست، شما خدا رو با اون اسماء و صفاتی بخونید که خودش خودشو معرفی کرده و اولیاءش پیامبر و اهل بیت رو معرفی کردن، که دیگه خیالتون راحت باشه که درست خدا را صدا زدید.
خیلی ممنون. سوال کردن که کدام یکی از این دو نماز ما رو به اهداف عالیه میرساند، نمازی که با حضور قلب باشد، کوتاه و در آن مستحبات وجود نداشته باشد، یا نمازی که مستحبات آن زیاد باشد، خسته بشویم و حضور قلب کمتر باشد؟
خب معلوم که اولی، معلوم که نماز حضور قلب، از نماز اون مقداری قبول میشه که حضور قلب توش باشه. خب نماز که حضور قلب نیست، زیاد هست ولی فایده نداشون قبول نمیشه. اگر فرض اینه که اون بخش از نماز قبول میشه که حضور قلب باشه، یک مثلا سوم، یک سوم، یک دوم، یک دوم، به هر مقداری که ما حضور قلب داشته باشیم همون مقدار نماز قبول میشه. حالا یه فرض این باشه که یک نماز، فرض کن که دو سوم حضور قلب هست، یک نماز یک سوم، این نماز یک سوم نیم ساعت طول میکشه که یک سوم حضور قلب داره، اونی که دو سوم حضور قلب داره 5 دقیقه طول میکشه. خب معلوم که دو سوم بیشتر از یک سومه، پس اون 5 دقیقه چی میشه؟ بیشتر از اون نیم ساعت میشه. بله،
خیلی ممنونم. سوال کردن اگر این روایت را بپذیریم که از زهرا سلام الله علیها در روز قیامت شیعیان و محبین خود را مانند مرغی که دانه از زمین برمی‌چیند انتخاب می‌کند و صدا می‌زند، اگر در مواقف قیامت ایستاده باشند چه اتفاقی می‌افتد؟
اول عرض می‌کنم که روایت در این مورد زیاد هست، اهل سنت هم نقل کردن که پیامبر به امام حسن و امام صفحه بود انتما امامان ولی امکما از شفا اهل سنت نقل کردن و من شفاعت برای صلی اللہ علیه مولا یه جا دو جا نیامده، اون یکی از عبارات شه رو در این باره زیاد هست، پس تردیدی نداره. اگر بپذیریم روایت رو حتما میپذیریم. چرا؟ چون فریقه نقل کردن، یکی دوتا هم نیست، سنت هم بسیار معتبره. اما اینکه کی شفاعت، شفاعت وقتش کیه؟ وقتی که محاکمه تموم شده، طرف محکوم شده به اینکه بخواد بره جهنم، اون موقع شفاعت معنی مصطلحش اون موقع هست. اما اهل بیت کجا حضور دارن؟ از اول حضور دارن، در برزخ هم حضور دارن. امروز علیه السلام فرمودن هر کس به زیارت من بیاد، من سه جا به دادش خواهم رسید، سه جا او رو در خواهم یافت. یکی اون موقعی که نامه عمل به دستش میدن، اول کاره، اول کار نامه عمل به دستش میدن. یکی اون موقعی که در کنار محکمه عدل الهی استاده، یکی اون موقعی که از صراط خواهد عبور بکنه. اینا همه در متن قیامته، نه آخر قیامت. برای حضرت زهرا سلام الله علیها هم میتونه هر زمان که اراده بکنه طرف رو از اون مخمصه نجات بده. اما خود شفاعت معنای مصطلحش بعد از اینه که طرف محکوم به جهنم شده باشه یا رفته باشه جهنم، اون وقت از جهنم او رو نجات بده.
من شما این روایتی که گفتم رو قبول دارید؟
بله داریم روایتش. بله
و این همون مقام شفاعته.
بله بله
بسیار خیلی ممنونم. دوتا تماس داریم از مشهد هر دو. آقا مصطفی از مشهد سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمید.
خسته نباشین.
سلامت باشید. همچنین
قبول بشین نماز روزه.
همچنین شما هم قبول باشید.
از حاج آقا محمدی یک سوال دیدم شو اگه لطف کنم.
بله.
مخاطب ویدم روز قیامت که خداوند برپا بکنه روز قیامت رو همین کره زمین برپا میشه، رو همین زمین کران هستم. بعد افلاک و آسمونا و کرات دیگه که خیلی بزرگتر از زمینن، اینا رو خدا محو میکنه بعد به زمین اضافه میشه و این و روز قیامت خدا هم میفرماید که آسمونا رو مشکافم، هرچی از بالا هست همه میان پایین. الان دنیا و اینا آسمونا اینا مشخصه که تو تاریکیه. روز قیامت میخوام ببینم که اون روشنی از کجا سرچشمه بگیره، از نور تجلی و خدای کف قیامت میفته. همین بود. خیلی ممنون که
خیلی ممنونم. وقتتون بخیر.
به ما دادین. از همه عوامل تشکر میکنم.
ما هم سپاسگزاریم از شما که تماس گرفتید. خدا نگهدارتون.
قربون شما. یا علی مدد خدا.
خداحافظ شما. دوستان این صدای بلندگو رو توی میکروفون توی استودیو بیشتر کارن ما بشنویم میخورده. خب عباس آقا از مشهد سلام علیکم.
من
صدای
بلندگو رو توی میکروفون توی
عباس آقا
عباس آقا از مشهد
سلام علیکم و رحمت الله. با عرض سلام حضور مجری محترم حاج آقای متوسل و استاد دانشمند حاج آقای محمدی. سال اول معنی تراویح یعنی چه؟ به نماز تراویح به دست حضرت رسول اکرم بنا شده یا اینکه نه این توصیل وجود نداشته؟ سوال دوم مثلا همین رو سریع جواب بدین، آیا آقای سیوتی می‌نویسنده کتاب در منصور در چه مطلبی از الکسنون بودن؟ شافیه بودن، مالکی بودن، حنبلی بودن، حنفی بودن؟ یا اینو لطفاً سریع به این جواب بدیم. و مطلب بعدی که خیلی مهم هستش، دیشب در برنامه آقای مرادی از کردستان در برنامه فرکانس تاریکی که بازبخشون من ظهر جمعه دیدم و شنیدم، وقتی آقای سنتی که خودش مقدده خود آقای شافعی هست و خود آقای شافعی و آقای مالکی هم در جماعت خوندن نماز تراویح صلاحیت نمیدانند و در فرادان خوندن چون صلاح میدونن، آیا آقای مرادی بهانه آورده نشدن این مطلب آقای سنتی در کتاب درون منصوم آیا میتونه از طریق واضح فرار بکنه یا اینکه نه واقعا خود شافعی که امام شافعی که به حساب مرجع تقلید خود آقای سنتی هم بوده به این بهانه مثلا میخوان از زیر بار حقیقت در بیان. مطلب مهم دیگه که هستش روایت اشعری مبشره، آیا در کتب شیعه هم آورده شده همراه با توضیح که چی کدوم افراد هستن یا اینکه خیر نه اینکه این روایت جدید ساختگی جهت پوشاندن عیوب و خطا و گناهان کبیره اون ده نفر مورد خاص از صحابه خلافکار که در کتب اهل سنت به صورت جدی آورده شده، لطفا توضیح بدین که این حدیث اشعری مبشره آیا در کتاب در کتب شیعه هم آورده شده، اینکه نه به صورت جدی حدیثی ساخته شده که مثل طلحه و زبیر که چی خلافایی کردن میخوام چیکار کنم بگیم که اینا بهشتی هستن و خلافایی کردن. البته اینا دو تا از اون ده نفر هستن. ما واقعا میخواستم کامل توضیح بدیم. با تشکر از همه شما، خدا حافظ شما.
آقای عباس آقا، سوال سومتون رو یه بار دیگه مطرح کنید، ما متوجه نشدیم. تو یه جمله سوالتون رو بگید.
اشعری مبشره؟
نه، قبلیش رو. آقای
بله، دیشب آقای
نه، تو یه جمله فقط خود سوال رو بگید.
سوال رو بگید چه؟ آیا از سیوتی گفتیم مطرح
همین هستش که آقای مرادی بهانه آوردن که اگر چنانچه آقای سیوتی هم در کتاب دارالمنصور سیوتی آورده باشن که به حساب ایشون هم قبول ندارن، ما قبول میکنیم. در صورت که خود آقای سیوتی خودش مرجع تقلید آقای سیوتی خود آقای شافی از وقتی که خود آقای شافی رد میکنه میگه من قبول ندارم، بهتره که صورت فرادا خونده بشه. چرا آقای مرادی به این بهانه از زیر بار حقیقت در رفتن؟
بسیار.
اینو لطفاً توضیح بدین. اگر سوال دیگه هستش من توضیح بدم.
خیلی ممنونم. سپاسگزارم از شما. وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون. متشکرم از شما. دوستان تذکری توی گوشی به من دادن و اون که اگر سوالی مربوط به برنامه هست و می توانید با خود برنامه مطرح کنید، لطفاً با خود برنامه مطرح کنید، چون ممکنه حرف ها گاهی اوقات به صورت غیر عمدی پس و پیش بشه. و همین پس و پیش شدن حرف ها ممکنه که یه وقتی یک اشکالاتی رو به بار بیاره. ولی چون حاجا آقای عباس آقا از مشهد سوال کردن، جای محمدی هم پاسخگو خواهند بود انشاءالله. خب بریم سراغ سوال آقا مصطفی از مشهد. سوال اولش این بود که روز قیامت رو همین کره زمین
که از روایات از قرآن برمیاد زمین تبدیل به زمین دیگه میشه، یا متبدل الارض غیر الارض و السماوات و برز لله الواحد القهار و اشرقت الارض به نور ربها. پس زمین همین زمین، اما زمینی که عوض شده، زمینی که این پستی بلندی ها نیست، این چیزها نیست، زمینی که یک پارچه هموار صاف و زمینی که شعور داره، زمینی که مشتاق به نور پروردگار هست. پس زمین تبدیل میشه، بله، بر همین زمین قیامت برپا میشه. آسمان تبدیل میشه، بله، اون آسمان هم هست، منتها آسمان تبدیل شده.
روشنی قیامت از چیست؟
همون اشراقت ارضو به نور ربها،
خود پروردگار.
بله، البته در قیامت و کلا بعد از دنیا ایمانه که نور داره، روشنایی از نور مؤمنه. مؤمن هم به خاطر ایمان به خدا، حقیقت اینه که کل نور از خداست، اصلا خود نور خداست.
الله
نور السماوات و الارض، نور خداست. در دنیا حالا ما ببینیم مثلا یه نورهای مثلا خورشید و ما این چیزا هم هست، اون تو چون ما نگاهمون الان تو دنیا نگاه ناسوسیه، اگر همین تو دنیا هم ما نگاه ملکوتی می‌کردیم می‌دیدیم که نه، اصلا نوری جز از خدا نیست. من اینو توضیح بدم بد نیست. نداشته باشید یه وقت شما از یک از بیابان میای تو شهر، از اون تاریکی میای تو شهر، خب شهر روشنه، چراغ‌های مختلف شهر روشن کردن. اگه از شما بپرسن که اینجا چرا روشنه، میگه این لامپ اینجا رو روشن کرده، اون طرف چرا روشنه، میگه اون لامپ اونجا رو روشن کرده. این نگاه، نگاه دنیویه، نگاه ناسوتیه. ما الان اینجوری نگاه میکنیم، زمین چرا روشنه، خورشید روشن کرده، ما چرا روشنه، خورشید ما رو روشن کرده، اینجا چرا روشنه، چراغ‌ها روشن. این نگاه، نگاه ناسوتیه. اما اگه انسان نگاه ملکوتی داشته باشه، ازش بپرسن روشنایی چرا، میگه خدا، میگه الله نور السماوات و الارض. این نگاه، نگاه ملکوتی است. در دنیا ما نگاهمون غالبا نگاه ناسوتیه، اون طرف نگاه، نگاه ملکوتیه. نور فقط از خداست و کسی که به خدا ایمان داره نور داره، کسی که به خدا ایمان نداره تاریک، تاریکه، ظلمت محض. اما این ظلمت معناش اینه که حقایق رو نمیبینه، میبینه منتها در تاریکی، یعنی تاریک است روشن، ظلمت هست ظلمت، در این حال میبینه که خودش رو جهنمه، دیگران تو جهنمن، جهنمی ها رو میبینه، بهشتی ها رو میبینه، در این حال که در ظلمت محض به سر میبره. یه مقدار درک این مسائل مشکله، ولی خب حقیقت همینه. پس در قیامت، یعنی بعد از دنیا که دیگه این نگاه ناسوتی عوض میشه، نگاه ملکوتی میشه، نور از خداست. مؤمن هم اگر نور داره، نورش از خداست و کافر نور نداره. در ظلمت منتها معنی ظلمت، در دنیای کسی در ظلمت باشه جلوش هم نمیبینه، افراد اطرافشو نمیبینه، اونجا در این حال که در ظلمت همه چیزو میبینه. این عجیبه که تاریک تاریکه، در این حال حقایق رو هم درک میکنه.
یکی از کسانی که توی برنامه زندگی پس از زندگی برنگ رو تجربه کرده بود گفت اونجا یک تاریکی روشن هست. گفت تاریکه ولی روشنه.
همینطوره، همینطوره.
و نمیتونست با کلمات این دنیایی کامل برنامه،
چون نمیشه واقعا اینجا یا تاریک یا روشن. تاریک باشه نمیبینی، اما که تاریک باشه و ببینی، تاریک باشه و درک کنی، همه چی رو ببینی ها، نه اینکه فقط خودتو ببینی، همه چی رو میبینی. اینجا اگه شما تاریک باشه دو قدم اون طرف نمیتونی ببینی، اونجا بهشت هم میبینی. در عین ظلمت و تاریکی محض بهشت و همه عظمتش با همه نعمتهاش میبینی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. خب عباس آقا از مشهد، اولین سوالشون تراویح یعنی چی و پیامبر اکرم همچین چیزی داشتن، سنتی داشتن؟
عرض کنم که رواح و تراویح معنای حرکته. حالا اینکه چرا اسمی نماز روشتن تراویح، من بچه تسمیهش رو نمیدونم، اما عرب ها میگن روح، یعنی برو حرکت کن، و تراویح از همین کلمه روح، و روح هم از همینه. البته روح با روح یک تفاوتی داره، اما اینکه بچه تسمیه این نماز به تراویح چیه اینو خبر ندارم. اما اینکه از زمان پیامبر بوده، نه، چون اگر از پیامبر نقل شده باشه ما باید منابع خودمون داشتیم. و حقیقت اینه که آنچه پیامبر فرموده از طریق اهل بیت ما رسیده. اون موارد هم که تو از طریق اهل سنت نقل شده اگر مورد تایید علمای ما بوده باشد تو منابع ما هم پیداش میشه، ولی چنین مطلبی رو ما حداقل تو کتابایی که من دیدم، مثلا وسائل شیعه یا کتابای از این دست که برای همین امر تدوین شده، چنین مطلبی وجود نداره. این خاص اهل سنته. بله، حتی زمان امیرالمومنین علیه السلام همین نماز دایر بوده. اصل قضیه اینجوری بود دوستان، که خب شب ماه مبارک رمضان بود، مردم تو مسجد النبی مشغول نماز بودن. خب اگه شما الان تو مفاتیح نگاه کنید میبینید که این شبها نمازهای خیلی فراوانی، انواع نمازها، حالا گاهی مثلا 20 رکعت، 50 رکعت، 100 رکعت، همینطور هر شبها کل در ماه مبارک رمضان، خب مسلمان تو مسجد النبی مشغول نماز بودن، نماز میخوندن. خلیفه اومد تو مسجد، دید که هر کس برای خودش نماز میخونه، گفت شما که نماز میخونید چرا برادا نماز میخونید؟ همتون جمع بشید یک جا و جماعت بخونید. خب اینها اومدن نماز مستحبی رو که پیامبر فرموده بود بدعت است و حرام است به جماعت خوندن، به جماعت خوندن. فردا شب خلیفه اومد دید این صحنه رو، دید که دارن نماز میخونن، به جماعت میخونن. گفت بدعتون و نعم البدعه، بدعت اما بدعت خوبی است که ما بدعت خوب نداریم. بدعت یعنی اضافه کردن چیزی به دین با قصد اضافه کردن، یا کم کردن چیزی از دین با قصد کم کردن، قطعا حرام است. تو قرآن تو روایات فراوان داریم که پیامبر بدعت گذار در حد کافر معرفی کرد و گفت جاش تو جهنمه، گفت متهم شون کنه، چیزی از این قبیل فراوان داریم تو روایات و تو آیات. بنابراین ما بدعت خوب نداریم، بدعت هرچی باشه بده. این یه بدعتی است که پایه‌گذاری شد از زمان خلیفه دوم هم به جماعت برگزار شد. در زمان امیرالمومنین عده آمدن خدمت مولا که برای ما امام جماعت تعیین کن که برای ما نماز تراویح بخونه، نماز همین نماز مستحبی بخونه. از اون پیغمبر شما فرمود نماز مستحبی رو به جماعت خوندن بدعت است، حرام است، شما چی میگین؟ اینا رفتن بعد شروع کردن شعار دادن و اینها، که حضرت فرمود برید خودتون از ما هر کاری میخواد بیرون برید خودتون بکنید، ولی حضرت براشون نماز امام جماعت تعیین نشد. بنابراین این بدعت قطعا بدون تردید از زمان خلیفه دوم هم راه افتاده، نه از زمان پیغمبر. جس کردن وقتیشون دید که دارن فرادا نماز میخونن، گفت چرا فرادا؟ بیاد جمعیت بخونید. دیگه چی به سوالشون؟
سوال دوم داشتم اون تا اینکه فرمودید که از روح میاد، اگه معنای ترویح بگیریم یعنی استراحت، قابل قبول هست که بگیم که مثلا نمازهای 20 رکعت رو که 10 تا 2 رکعت میخونن، هر 2 رکعتی که میخونن بعدش استراحتی میکنن؟
استراحت نیست، 30 رکعته، یعنی در کل ماه رمضان 1000 رکعت نماز میخونن.
یعنی هر 2 رکعت 2 رکعت که میخونند اهل سنت ظاهرا استراحتی میکنن بعد 2 رکعت بعدی رو میخونن.
نمیدونم، من ندیدم استراحت کنند. مکی که ما دیدیم پشت سر هم میخوندن.
بسیار تو بعضی از منابع ظاهرا اینجوری گفتن که معنای اینجوری ممکنه باشه، یعنی معنای مثلا استراحت از ترویح بیاد، ترویح رو معنای استراحت گرفتن.
شاید من باشن از اون رو نمیدونم.
سوال دومش این بود که بحث این که آقای دارالمنصور از چه فرقه‌ای هستن؟
آقای سیوطی.
آبرشت کتاب دارالمنصور از آقای سیوطی، ایشون آقای سیوطی از چه فرقه‌ای از اهل سنت هست؟
عرض کنم که من نمیدونم ایشون جز خودم که از چهار فرقه هست، حالا ایشون گفتن شافعی، من نمیدونم. اما کتاب دارالمنصور کتاب معتبری است از نظر اهل سنت، یعنی معتبرترین کتب روای اهل سنت دو تاست. تفاصیل روای عرض میکنم، یکی جامع البیان مال محمد ابن جلیل طبری که اولین کسی که قرآن به فارسی ترجمه کرده، همون صاحب تاریخ الامم والملوک، تفسیری هم دارد به نام جامع البیان که این تفسیر روایی است. دومیش همین تفسیر دارالمنصور سیوطی است که معتبرترین تفسیر روایی از اهل سنت. و ما 5-6 تا تفسیر روایی مفصل داریم که حالا مثلا یکیش نور الصقلین یا صافی یا مثلا از خونم که البرهان مرحوم سید هاشم بهرانی، خود مجمع البیان، کنز الدقایق. ما اما تو اهل سنت این دو تا مقصد تفسیر نور الصقلین چه دارالمنصور تفسیر معتبری است از اهل سنت و تفسیر روایی هم هست، سراسرش تفسیر روایی است. و سیوطی هم کتاب های متعددی داره. سیوطی همون کسی است که تاریخ الخلفا را نوشته. علاوه بر این دارالمنصور تفسیر دیگری داره به نام تفسیر جلالین که اون دیگه تفسیر روایی نیست. استادشون هم جلال الدین بوده، تفسیر شروع کرده و وسطاش از دنیا رفته، چون ادامه داده و شده تفسیر جلالین. اونم تفسیر معتبری از اهل سنت. و در این تفسیر دارالمنصور خوب روایات فراوانی وجود داره که ما هم در منابع خودمون روایات رو داریم، مثلا در فضیلت اهل بیت علیهم السلام، در فضیلت امیرون اسلام روایات متعددی در این تفسیر دارالمنصور هست. اما که خود سیوطی مذهبش چی بوده من خبر ندارم.
خب حالا اون نزاعی که اتفاق افتاده بوده که خدای شافعی رد میکنه و آقای مرادی تایید میکنه،
ایشون گفتن که جناب شافعی که امام شافعی مذهب ها هست، نماز تراویح رو میگه به جماعت نخونید، شاید وجهش هم باشه، روایتی که داریم که بدعت است. اما از کلام خود خلیفه دوم میگه بدعته، مثلا میگه بدعت خوبیه، شاید اون وجهش این باشه. ایشون میفرمودن که با توجه به اینکه خود شافعی گفته که نماز تراویح نباید به جماعت خون و سیوطی هم که شافعی بوده، چطور ممکنه که به جماعت خوندنش رو جایز بدونه؟ پس حتما ایشون هم جایز نمیدونست. اینا دیگه بحث تخصصی است که بعد از همون آقایونه که تو این رشته خیلی واردن از اونها باید بپرسید.
بسیار. و اشعره مبشره
چنین روایت ما نداریم تو مجامع روایشون، روای خودمون. علتش اینه که معقول نیست. ما می‌خوایم سفید امضا و چک سفید امضا بدیم به هر که تو اهل بهشتی، می‌خوای کافر بشی بشو، می‌خوای هر جنایتی دلی میخواد انجام بده، ولی چی؟
بشارت باید باید
که تو اهل بهشتی. این سفید امضا دادن رو کدوم انسان عاقل زیر بارش میره؟ میشه پیامبر بخواد به 10 نفر نامه سفید امضا بده، شما هر کار دلتون میخواد انجام بدید، در مقابل امام زمانتون بیستید، خونهای زیادی، میدونید در جنگ جمل چقدر خون ریخته شد، چقدر مسلمان ها کشته شدن. بعدم پیامدهای این جنگ جمل، فقط همون جنگ نبود، پیامدهای وحشتناکی داشت این جنگ. همه اینها رو بگیم که حالا کردن که کردن، اشعری مبشره دیگه،
هر کاری میخوام بکنم،
هر کاری میخوام بکنم بکنه اهل بهشتم، اینا عقل قبول میکنه. بنابراین نه تو مجامع روایی ما من چنین روایتی دیدم، نه معقوله که ما بخوایم قبول کنیم که خدا همچنین ضمانتی به کسی نمیده. لعلکم 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 لعلکم.
خدای پیغمبرم میگه اگر ما حواست نباشه.
بله پیغمبر خیلی پیغمبر رو تهدید میکنه. آیه 35-36 یه اگه بخواید یکم از هواهای اونها پیروی کنی دیگه نه ولی اصلا خدا برای تو خواهد و نباق نه کسی از تو سرپرستی میکنه نه کسی تو نگهداری میکنه. لئن اشرکتل یحبطن عملک. میگه که ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالوتین و الی آخر. اگر بخواد پیغمبرم خلاف اون چه ما گفتیم بگه با قدرت میگیریمش چنین چنان خواهیم کرد. و بگیم نه به همه به 10 نفر پیغمبر از طرف خدا ضمانت داده که شما هر کار دلتون میخواد بکنید. نه خدا هم این کارو نکرده که بله اگر خوب باشن که بعضیشون خوبن و ما قبول داریم محترم، اما کسی که منافق شده ما قبول داریم که منافق شده بگیم بازم در این حال که منافقه اهل بهشته. این خلاف نص قرآن هست که نه المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. بگیم این صحابی پیامبر بعد از رحلت پیامبر شده جزو منافقین. فرض دیگه، فرض محال که محال نیست، فرضه. فرض کنیم از اون 10 نفر 5 نفرشون 1 نفرشون بعد از رحلت پیامبر شده منافق به تمام معنا، اهل بهشته. این حدیث اشعری مبشره با نص قرآن در تعارضه، چون قرآن فرماید ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. ما میگیم نه تو اهل بهشتی. دقیقاً تعارض بین این حدیث و آیه
قرآن وجود داره و قرآن مقدم هست. بسیار عالی، خدا قوت. یه استراحت کوتاهی بفرمایید دوستان عزیز، ما هم تصاویر رو ببینن، برمیگردیم خدمتتون هست.
اسیان آمدم، آلود دامان آمدم، با چشم گریان آمدم، بنگر به چشمانم خدا، بگذر ز من مولای من، در زیر گشت پای من، بشنو کنون آوای من، خیزد ز سینه این ندا، یا ربنا 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 یا ربنا. ای خالق بخشنده‌ام، در بندگی شرمنده‌ام، شرمنده ام تا زنده ام از کار زشت و ناروا، ای خالق بخشنده ام، در بندگی شرمنده ام، شرمنده ام تا زنده ام از کار زشت و ناروا، رویم سیه شد از گناه، اشکم بود یا رب گواه، سوی تو آوردم فنا، خانم تو را با صد نوا، یا رب حق مصطفی، بر گریه های مرتضا، بر خاک سرخ کربلا، بخشا مرا جرم و خطا، یا رب حق مصطفی، بر گریه های مرتضا، بر خاک سرخ کربلا، بخشا مرا جرم و خطا، یا ربنا 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 یا ربنا
طاعت و عباداتتون قبول حضرت حق و انشاءالله که آمادگی کافی و لازم رو داشته باشیم برای شبهای قدر و خداوند بهترین ها رو برای هممون رقم بزنه انشاءالله. تلفن داریم جای محمدی. آقای صفایی از بوشهر، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، خسنه باشینا.
بفرمایید آقای صفایی.
سلام و ادب دارم خدمت شما و استاد گرامی.
علیکم السلام.
آقا یه سوال دارم خدمت شما.
بفرمایید آقای صفوی.
یه آیه در قرآن در سوره دخا می‌فرمایه یوم تحت السماء بدخان مبین. این آیه با ظهور آقای امام رضوان علیه السلام ارتباط داره؟ میگم شهیده هم این تو کتاب اینه ایده بل شهیده اگر یه دودی از آسمان نازل میشه تو چشم و گوش مخالفین آقای امام رضوان میره که نتونن از ارتباطشون از سفایه کنن.
بسیار
یه آیه دیگه هم هست که اما من کتاب رو به یمینی فضا و یه حاسب حسابا یسی را و یعنی خیلی با اله عبیه مسئول رو های عبیه کیا هم شوال کیا میشن آقا. خیلی ممنون و خدا بسته ما رو.
خیلی ممنونم، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. آقای شریعتی از جیرفت سلام علیکم. قطع شد تلفنشون. خب اومدن دو استودیو، ازشون استفاده خواهیم کرد. به دخان مبین.
بله، یکی از اصل مساقش قیامته، اما یکی از مسائلش میتونه، چون خود ظهور امام زمان از اشراط الساعه حساب میشه، از مقدمات قیامت حساب میشه، میشونم میکرد مسائلش باشه، ولی اصل اون آیه برای قیامت.
و ینقلب الی اهله،
همون خانواده، اونایی که اونجا هستن، اهل خانواده هست دیگه، همسر، برادر، خواهر، پدر، مادر، اینا بسید، اونها برمیگرده با خوشحالی میگه بیاد نایانو بخونید.
بسیار عالی. خب آقای شریعتی وصل شد تلفنشون یا ما؟ بسیار عالی. خب از سوالای پیامکی بپرسم. سوال کردن که آیا خداوند را می توانیم انرژی بدانیم؟
نه خیر، انرژی محدود، انرژی تعریف داره، حد داره، خداوند متعال حد نداره. انرژی ماهیت داره، اصل انرژی ماده هست، ماده تبدیل به انرژی میشه، انرژی تبدیل به ماده میشه، حالا انرژی هم خود شاخه‌ای داره. نه اینها هیچ کدام، چون خود انرژی مخلوقه و او خالقه. انرژی از کنم که تحت سلطه هست، ما از انرژی استفاده میکنیم، انرژی به کار میگیریم. نه، خداوند متعال ماهیت نداره، چون ماهیت نداره هیچ کدام از این تعاریف اون چیزی در ذهن شما هست، هر چی که تصور کنید خدا نیست، چون شما با تصورتون چیزی رو در ذهن خودتون خلق میکنید، اون مخلوق خالق نیست. برای خدا مثال نه ماده، نه انرژی، نه نور به معنی شما میگیم به این معنا نوره، او هستی مطلقه، هستی مطلق که هیچ قیدی نداره، هیچ شرطی نداره، هیچ از کنم که تنها قیدش همون بیقیدیه، اطلاق مطلق.
بسیار عالی. سوال کردن آیا مؤمن فاسق به بهشت می رود؟
اگر با ایمان از دنیا بره آره، منتها بعد از اینکه پاک بشه، بعد از اینکه گناهانش پاک شد، بله آخرش اهل بهشت خواهد بود، چون به هر حال ایمان داره، این ایمان خودش بهترین عمله، پاداش لازم داره. تو جهنم که نمیشه پاداش داد، باید بره تو بهشت. خب چطور میشه؟ اول میره جهنم، پاک میشه، وقتی که گناه شده تو همین دنیا خداوند رو مبتلا میکنه به بیماری، مثلا به فقر، اینا که از اون روایته، با فقر پاک میشه گناهانش، با بیماری تصفیه میشه، نشد سکرات موت پاکش میکنه، سختی های جان کندن و اون قمرات موت پاکش میکنه، نشد تو برزخ فشار قبر رو، عذاب قبر رو، نمیدونم اون حالات برزخ اینو پاکش میکنه، نشد قیامت، اون 50,000 سال مواقف قیامت، خب این همه ناخالصی هاش پاک میشه، تو اون حرارت ها و تو اون سوختن ها و تو اون از خودم عذاب هایی که تحمل خواهد کرد پاک میشه، نشد میره جهنم. بعد از قیامت میره جهنم، تا 300,000 سال ممکنه تو جهنم باشه، این دیگه سقفشه که دیگه مؤمن بیشتر از 300,000 سال تو جهنم نخواهد بود. بعد از 300,000 سال اون وقت از جهنم نجات پیدا میکنه، میره به بهشت برای اینکه پاداش ایمانش رو دریافت کنه،
پناه میبریم به خود. آقای شریعتی سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت استاد محمدی و موجی خوب برنامه و تمام دستنکاران برنامه.
علیکم السلام.
بفرمید، خواهش میکنم.
ببخشید من خاطر سوالی بپرسم، بعد از پیغمبر پیغمبر بعدی فرموده بود اگر 40 مرد جنگی داشته باشی میتونی حق تا از این رو که حق تا خودم بگیرن. آیا در بنی هاشم یا مسلمانان 40 مرد جنگی پیدا نمیشه در زمان از این را یادی کنه حقشا از این کسانی که حقشا خودن بگیره؟ سوال من همین بود.
بسیار
متشکرم.
خیلی ممنونم از سوالتون. وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون.
40 مرد نبود که، 5 تا هم نبود. بله اگر حمزه سید الشهدا بود و اگر جعفر ابن ابی طالب بود حتما حضرت حقش رو میگرفت. اما کی الان باقی مونده؟ عقیل. شما تاریخ رو مطالعه بکنید ببینید که عقیل کی بود چی بود. عبدالله ابن عباس که البته حالا خیلی هم هنوز چیز نبود، تاریخ رو مطالعه کنید ببینید که این دو نفر رو ما برجسته داریم. امام حسن و امام حسین چی کودکن، 7-8 سالشون بیشتر نیست دیگه، و برادر دیگه مولا نداره. جعفر به شهادت رسیده، عباس عمو پیامبر هم میشه. باز تاریخ مطالعه بکنید. عباس در جنگ بدر اسیر شده بود. گفتم عبدالله ابن عباس، باید میگفتم عباس. عباس هست و عقیل. 40 تا که نه، به تعداد انگشتان دست هم نداشت. این که دو سه نفری هم که بودن کسانی نبودن که بخواد از کردم.
بعضی نام میبرن، ابوذر، مقداد، بیسم،
هاشم.
از بنی هاشم ایشون بود.
بنی هاشم ایشون بود. گفتم به تعداد انگشتان دست هم نبودن. خدمت شما عرض کنم که این که حضرت 40 تا یار میخواست، خودش هم میگفت من 40 تا نیرو داشته باشم حتما قیام میکنم. 40 تا شمشیر زن هم نمیخواست، چون اصلا نمیخواست جنگی واقع بشه.
مرد حضور میدان.
40 تا رأی میخواست، رأی محکم که
بیستن
پای کار. و نبود، واقعا نبود. چرا؟ چون مسلمان ها خبر نداشتن که دارن چیکار میکنن. 50 سال بعد از خواب بیدار شدن. اهل مدینه، انصار، تأکید میکنم انصار، کی از خواب بیدار شدن؟ زمانی که خبر رسید که امام حسین به شهادت رسیده. باورشون نمیشد. مگه میشه امام حسین به شهادت رسوند باشن؟ اون عبدالله ابن حنظله قصیر الملائکه که پسر همون حنظله است که در جنگ احد شب عروسیش رفت و به شهادت رسید، پیامبر فرمود فرشتگان تو زمین آسمان دارن غسلش میدن. یه پسری داشت مسئول اون ازدواجشون، یه پسری بود عبدالله که اون خودش 10 تا پسر داشت. اون گفت اگر هیچ کس کمک نکنه من خودم قیام میکنم. کی بود؟ بعد از اینکه رفت یه هیئتی رو از مدینه برداشت، وقتی خبر مدینه رسید که این اتفاق افتاده، یه هیئتی از مدینه از اصحاب و دیگران برداشت برد شام. ببینی شام چه خبره؟ رفتن دو سه ماه اونجا موندن. یزید خیلی تعبیرشون گرفت، فدای فراوان. وقتی برگشتن گفتن ما هر لحظه انتظار داشتیم ساقه از آسمان بیاد همین ما رو نابود کنه، وضع انقدر خراب بود. تازه این از خواب بیدار شدن که چه اتفاق افتاده، قیام کردن. همون واقعه حرره که حتما شنیدید، فکر نمی‌کردن چه اتفاقی داره میفته. ولذا خب دیگه اونهایی که میفهمیدن تعدادشون خیلی کم بود، که میمرتد در ناس بعد از نبی الله ثلاث، حتی میگن مقداد هم یه خسوراتی تو قلبش کرد، ابوذر و سلمان و ذو شهادت یا این دو سه نفر، بقیه دیگه بله بعدن یواش یواش خب مطلب حل شد.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. پناه میبریم به خدا از این که انتخاب هامون انتخاب های درسته
درست نباشه.
انتخابات نزدیکه، حواسمون رو جمع کن. سرکار خانم زارعی از بندرعباس، سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمید. خواهش میکنم.
الو.
بفرمید خانم زارعی.
سوال داشتم خدمت آقا.
بله بفرمید.
یکی در رابطه با این حضور قلب در نماز رو میخوام، چون الان صحبتش میکردن چند دقیقه پیش. خب بالاخره ما یعنی شاید اکثریت اینجوری باشیم که حواسمون تو نماز هر چیزی گم کرده پیدا میکنیم، واقعا حواسمون جمع میکنیم، بخاطر این حواس پرتام زیاد شک میکنیم. یعنی خودم هم خب حالا این حضور قلب من چیکارش کنم به دست بیارم؟ سوال دومم اینه که یه شایعه بود دیشب که میگفتن بعد از 1000 سال 1500 سال ماه دور خانه کعبه میچرخه. خواستم آیا چیز خاصی در این مورد هست که اینجور شایعه شده بوده یا نه؟ ممنون.
خیلی ممنونم از تماستون. وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون. 3 دقیقه فرصت داریم جای محمدی. حضور قلب در نماز؟
خب با 3 دقیقه نمیشه ما همه 12 نکته باید بگیم که برای حضور قلب لازم هست. یک کتاب اسمش حضور قلب در نماز از منظر امام بنیانگذار جمهوری اسلامی و شهید ثانی رحمت الله علیهما، کتاب فارسیه، پیدا کنید بخونید. 2، عوامل حواس پرتی رو برطرف کنید. وقت عوامل بیرونی، شما اگه مخصوصا مثلا تلویزیون روشنه، معلومه که حواستون پرت میشه، سر و صدا است، جلو در باز وایستادی، جلو منظره‌های حواس پرت کننده مثلا وایستادید، یا اینکه درونیه، شما مثلا به شدت گرسنه‌تونه، حالا سفره هم انداختن، طعم غذا هم پخش شده، شما وایستادید به نماز، یا نیاز به دستشویی رفتن دارید، معلومه که حواس انسان پرت میشه. عوامل حواس پرتی بعد از خودتون دور کنید. در نماز به معانی نماز توجه کنید. قبل از اینکه جمله رو بگید، قبل از اینکه بگید ایاک نعبد، فکر کنید من چی میخوام بگم. حالا اگر وسط نماز حواستون پرت شد، غیر ارادی اشکال نداره، اما به شکل ارادی حواستون پرت نشه، تا متوجه شدید فورا برگردید تو نماز. اون چیه خیلی خطرناک اینه که انسان توجه داشته باشه که حواسش پرته، بازم ادامه بده به نماز، یه وقت متوجه نیست، از نماز خارج شده، تا متوجه شد بیاد تو نماز. راهش هم همینه، به معانی نماز توجه کنید، من دارم چی میگم، با خدا دارم چی صحبت میکنم. مطلب بعد این که اون زی نمازگزار، مثل مثلا لباس مناسب، خانم ها چادر نماز داشته باشن، سجاده داشته باشن، معطر باشن، تمیز باشن، در جای خلوتی رو جای دنجی باشن، مصلا برای خودشون داشته باشن، اینا در حضور قلب مؤثره. مطلب بعد این که از نماز نافله ها غفلت نکنید. امام باقر فرمودن از نماز شما مقدارش قبول میشه که حضور قلب داشته باشید. زرار رو گفت وای پس ما هلاک شدیم، چون هیچ نمازی 100% حضور قلب داشته باشید. فرمودن اینجوری نگو، نافله ها جبران میکنه، شما نافله های نماز ها رو اگه بخونید اون کمبود حضور قلب رو جبران میکنه. از تعقیب غفلت نکنید، تعقیب نماز بسیار مؤثر هست. در حال نماز حالت وداع و خداحافظی داشته باشید. فرض کنید آخرین نمازی که دارید میخونید، واقعا اینجوری است ما که خبر نداریم، شاید واقعا آخرین نماز باشه، با این حال نماز بخونید. یکی از امامان رو مقتدی خودتون قرار بدید. امام سجاد چرا نماز خونده؟ امام زمان که الان نماز خونده چرا نماز میخونه؟ عرض کنم که نماز رو از اون حالت کلیشه‌ای خارجش کنید. بعضی از ماها 50 سال نمازمون یک کلیشه ثابتیه، یه سوره، یه ذکر رکوع، یه ذکر سجده، یک قنوت. اینجوری نباشه، به مناسبت انسان سوره ها رو عوض کنه، دعاها رو عوض کنه، ذکر سجده، اون دعای بعد از ذکر، اینا رو تغییر بدید. همین که انسان فکر میکنه که حالا الان من چه سوره ای بخونم، میاد تو نماز. چرا این سوره رو میخونم؟ چون مثلا این خاصیت درش هست. این هم یک مطلب. و مطلب بعد این که عرض کنم که قبل از ورود در نماز شما کمی درباره اهمیت نماز، اهمیت هم صدا شدن، هم کلام شدن با خدا، اهمیت حضور قلب، این مقدار در این باره ها فکر کنید. حالا نکات دیگه هم هست. سوال دومشون چی بود جون؟
شون گفتن یه شایعه‌ای مطرح شده که بعد از 1000 مثلا خورده ای سال ماه دور خانه کعبه میگرده.
نه چنین چیزی نداریم. اون چی ما داریم در زمان خود پیامبر شق القمر بود، تمام. یه لحظه شق القمر تمام شد. که ماه فقط دور خانه مگه میشه؟ تو ما که اشراف داره، ما تو زمین که نیست، ما بنده گویش نیست که بخواد، توپ که نیست بخواد دور خانه کعبه بشه. ما با اون بزرگیش، با اون
همه این نظام هستی به هم بریز از مدارش خارج بشه.
آره ما فقط یه کم به زمین نزدیک بشه، همه چی متلاش، جزر و مد دریا 10 برابر میشه. شما از بوشهر بود؟
از بندر عباس.
بندر عباس، کل بندر عباس میره زیر آب.
آره
یه ذره بخواد ماه نزدیک به زمین بشه، در حالت مد آب میاد تا شیراز هم میگیره.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم جای محمدی، ممنونم از این حضور پیدا کردیم و استفاده کردیم. فردا شب و شبهای قدر دیگه حتما ما رو دعا کنیم.
ما بلتما سوال داریم از شما و همه دوستان عزیز بیننده، حتما ما رو دعا کنیم، به شدت محتاج دعاییم.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از حضورتون. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی فرمودید. شب قدر، اول از همه، اول از همه، اول از همه مولامون امام زمان علیه الصلوات و السلام رو فراموش نکنیم، برای آقا دعا کنیم و در حق آقا بیشتر و بیشتر تلاش کنیم که حق آقا رو به جا بیاریم و بعد برای همدیگه هم دعا کنیم. تکرار برنامه هم میگن 5 بعد از ظهر و 5 صبح و 12 ظهر انشاءالله میتونید نگاه کنید و استفاده لازم رو ببرید. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. از همه شما التماس دعا داریم. خدا نگهدار. اللهم صل